اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. میلیون ها نفر در هند و چند کشور دیگر در جنوب آسیا به خاطر ادامه سیلاب ها و بارندگی موسمی از خانه هایشان بیجا شده و به گفته مقام ها حداقل 76 نفر جان خود را از دست دادند. منطقه بیار در هند بیشترین خسارات را متحمل شده است و 9.1 میلیون نفر مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. در ساحه آسام در هند نیز 7.1 میلیون نفر از خانه هایشان بیجا شده و باران های شدید خسارات زیادی بر جا گذاشته است. در نیپال نیز اکثر ساعات آن کشور از ناحیه باران‌های موسمی متاثر شده و به گفته مقام‌ها 64 نفر هلاک و 31 نفر دیگر هنوز هم مفقود می باشند. در بنگلادش 190 هزار نفر را به زور از خانه هایشان تخلیه کردند. در عین حال کمپ های مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش نیز شدیداً آسیب دیده و در اثر رانش زمین حداقل 10 نفر کشته و 100 هزار مهاجر بیجا شدند. در اثر بارندگی شدیدی که منجر به آبخیزی آنی در کشمیر تحت کنترل پاکستان شد، حداقل 22 نفر مفقود شدند که احتمال زیاد می رود جان خود را از دست داده باشند. احمد رضا قادری وزیر اداره حوادث طبیعی پاکستان گفت که بارندگی شدید صدمات و خسارات زیاده بر قریه لیسو در دره نیلام وارد کرده است. قادری گفت در بین مفقود شدگان 2 سرباز و 11 عضو گروه مذهبی جماعت تبلیغی موجود می باشند. تیم های نجات در پاکستان تلاش دارند 10 کارگری را که در یک معدن زغال سنگ در بلوچستان گیر مانده‌اند نجات دهند. این کارگران بعد از انفجار گاز میتان در معدن گیر ماندند و تنها 1 نفر که در زمان انفجار به دروازه معدن نزدیک بود قادر شد از آنجا فرار کند. این انفجار در عمق 1220 متری زمین در ساحه دیگاری در نزدیکی شهر کویتر رخ داده و منجر به مسدود شدن دهنه معدن شد. جسد 313 نفر تا حال از یک قبر دستجمی که ماه قبل در حومه شهر رقه سوریه کشف شده بود بیرون کشیده شده است. مقام ها می گویند این اجساد که شامل مردان، زنان و اطفال است که در زمان سلطه داعش بر رقه که پایتخت خودخوانده این گروه بود کشته شده بودند. یک مقام سوری گفت که از سال 2018 تا حال 4760 جسد را از قبرهای دست جمعی خارج ساختند. ایران به برگشت به وضعیت پیش از توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان تهدید کرد. مقامات ایرانی روز دوشنبه گفتند که اگر کشورهای اروپایی امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران به تعهدات خود عمل نکنند، ایران به وضعیت پیش از امضای این توافقنامه برمی‌گردد. در همین حال، ژان یف لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که کشورهای اروپایی به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران باید متحد باشند. و ملل متحد می گوید بیش از 820 میلیون نفر در سراسر جهان گرسنه‌اند. اما در این زمان میزان چاقی مفرط هم به بلندترین حد رسیده است. گزارش روز دوشنبه 5 اداره سازمان ملل می گوید که تعداد زیادی از مردم به علت ناامنی ها، جنگ، تورم اقتصادی در کشورهایشان، دستمزد اندک و یا نداشتن پول با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. گزارش حاکی است که میزان گرسنگی در قاره افریقا رو به افزایش است. اما برای اولین بار ادارات ملل متحد قادر شدند که اطلاعات در مورد میزان چاقی مفرط را بررسی کنند. گزارش میگوید که حدود 830 میلیون نفر در سراسر جهان با این مشکل مواجهند که به جز آسیا و افریقا در دیگر نقاط جهان دیده می شود. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. در حالی که نهادهای ملل متحد به شمول یونیسف بنابر تقاضای دولت افغانستان می توانند کمک های لازم را به ساعات مختلف آن کشور عرضه بدارد، اما اتصال اداره یونیسف با مطبوعات باعث می شود تا این اداره به مسائل دیگری چون سوی تغذیه اطفال که از نظر می افتد نیز دادخواهی کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد همکاری مطبوعات با یونیسف و نقش آن در ارتقای حقوق اطفال با فریدون آریان سخنگوی یونیسف انجام داده که پیشکش شما می‌گردد.
جناب آقای آریان، قبل از اینکه در رابطه به همکاری یونیسف با مطبوعات صحبت بکنیم، می‌خواستیم که از شما یک تعریف از نقش مطبوعات در ارتقای حقوق اطفال داشته باشیم.
یونیسف از طریق مطبوعات میتونه کارهای مهمی را که مسئولیتش در قبال حفاظت از حقوق اطفال انجام بده. یونیسف خودش به دادخواهی اطفال به خاطر از اینکه آواز اطفال باشه و آواز اول اطفال باشه، یعنی هر آن کسی که میخواد در مورد اطفال موضوعی را به بررسی بگیره، در مورد حقوق اطفال موضوعی را صحبت کنه، میتونه یونیسف جایگاهی باشه که از اینجا معلومات به دست بیاره. ما فکر میکنیم که در کشور همچون افغانستان که بسیار سخت است تا ما بتانیم مطبوعات را بدون کلام چالشه و همیشه به ساحه ببریم تا اوجا از نزدیک کارهای یونیسف را ببینه، فلحاظا ما در یونیسف به این نتیجه رسیدیم تا بتانیم کانفرانس ها و کارگاه های را برا پرتیم که در اوجا بتانیم مطبوعات عزیز را از کارهای یونیسف آگاه بسازیم و اونا بتانن با این نتیجه برسن که از کدام ساحه کار یونیسف اینا میخواین گزارش تهیه کنه یا و مردم را آگاه بسازن و کدام ساحه اینا فکر میکنن در کارکرد از اینا قرار دارن.
با اجازه شما جناب آریان، ساحات کلیدی که مورد نظر یونیسف است که میتونه مطبوعات هم امرایشان همکاری بکنه در افغانستان کدام بخش ها خواهد باشن؟
4 ساحه مشخص را یونیسف کار میکنه. ما در بخش حقوق اطفال یا حمایت از حقوق اطفال کار میکنیم، در ساحه تغذیه اطفال کار میکنیم و میخواهیم که اطفال به مکاتب دوباره برگرده، بخصوص همه دخترها باید به مکاتب برگردن و دروس خود را بخوانند، و به خاطر محو پولیو کار میکنیم. در عین وقت به خاطر ازی کار میکنیم که اطفال واکسین هایی را که مهم است از اینا و طرفشان نگهداری کنه و وقایه کنه اونا را تطبیق میکنیم.
فکر نمی کنین که دو ساحات منطقه جنگی باشه و شما به اشکال بر بخورین؟
خب مشکلات در همه جا، مشکلات صرف مشکلات امنیتی نیست، مشکلات جوی و مشکلات راه و معطلاتی که در اونجا نمیتونه به وقت برسه، نرم ها و خواستای مختلف جامعه است که نمیخواهن اطفال خود را واکسین کنن بنا به دلایل مختلف که اینا خودش چالش برانگیز میشه تا بتانیم برای همه اطفال در هر وقتش که لازم دیده میشه قطرهای پولیو را برسانیم تا بتانیم این ویروس را و این مرض مهلک را محو کنیم. پس این مشکل های چالش ها نمیمونه که در وقتش رسیدگی شما به همه جا رسیدگی شد. نهادهای ملل متحد هم چیزی مثل بنابرای تقاضای دولت افغانستان وارد ماجرا میشه و کمک هایی که از اینا تقاضا میشه اونا را میرسانه.
برمیگردیم دوباره به نقش مطبوعات و همکاری مطبوعات با یونیسف. مطبوعات سمعیست و بصریست و در این قسمت برای اطفال چی چیزهایی را میخواین فراهم شه به خاطر ارتقای وضعیتشان؟
مطبوعات پل وصل کننده ما هستند. مردم در کل از مطبوعات معلومات خود را میگیرند و به مطبوعات موضوعات همچون ارتقای ظرفیت، ارتقای دانش، ارتقای معلومات را از دیگر میگیرن. لحاظا یونیسف هم میخواه از این فرصت استفاده کنه و با مطبوعات کار کنه تا بتانیم که همه جایی که انوز هم به خاطر از این بادیات خواهی شود و مطبوعات بنابرای دلائل مختلف به اون نپرداخته. مثلا مطبوعات در افغانستان بیشترن به مسائل داغ روز میپردازن، مسائل سیاسی و مسائل همچون سال که بسیار زیاد مهم است و باید انجام شود. در عین وقت مسائل همچون سوی تغذی 600 هزار سرسل از نظر میفته که یونیسف ایره مسئولیت خود میدانه تا ایره بادخواهی کنه و ایره به پیش برانه تا بتانه دولت افغانستان، مردم افغانستان، جامعه جهانی، کمک کننده ها همه از ای آگاه شوند و بتانند به این معضل رسیدگی صورت بگیره.
چگونه میتونن که این کمک از کدام زاویه، از چه جهت پیش ببرین؟
هر سال که آغاز میشه ما یک دادخواهی میکنیم یا فراخوان را به خاطر کمک ها بر اطفال افغانستان انجام میکنیم و این بار ما در 2018 در جنوری 2018 ما این فراخوان را در هرات برگزار کردیم و این پولی را که ما تقاضا میکنیم که 32 میلیون دلار بود که وقت ما تقاضا کردیم به خاطر این نیست که ما بتانیم به اینا رسیدگی کنیم.
و در سال 2019 در رابطه به جمع‌آوری وجوه برای اطفال چی برنامه داریم؟
خوب ما همیشه آماده است، همیشه برنامه داریم، همیشه در حال تحقق هستیم برای اطفال، اما وقتی که ضرورت احساس میشه، وقتی که حالت اضطرار میشه، ما کارهای خود را چند بالا میبریم، دادهای خود را چندین سطح بالا میبریم تا بتانیم در بیترین فرصت به این حالت اضطرار قایق قایم.
تشکر، موفق و کامگار باشین.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دهقین در ولایت لغمان امسال 1000 هکتار زمین بیشتر را در مقایسه با سال گذشته برای کشت سبزیجات اختصاص دادند. اما افزایش حاصلات سبزیجات با مشکلات فروش در داخل و صادر کردن آن به خارج از کشور مواجه است. ضیاءالرحمن نصرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا به یکی از مزارع سبزیجات رفته و گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
امسال در لغمان در بیشتر از 8000 هکتار زمین سبزی کش شده است که در مقایسه با سال قبل 1000 هکتار بیشتر کش شده است. بامیه، بانجان رومی، بانجان، پیاز، گندنه و بادرنگ از جمله این محصولات پرفروش است. امسال تخمین شده است که دهقانان لغمان 250 هزار تن سبزی ترکاری حاصل داشته باشند. عمرگل و پرویز دو تن از زارعین در ولسواری قرغایی لغمان در مورد میگویند.
امسال از پار سال که مردم زیاد ترکاری کشته است، مگر مردم دیگه چی کاروبار کنه؟ خو اینمی کاروبار از کلی همو خاص کشتین خورید شکل در بازارش ای تو تغییر آمده است و ارزان است اگر قیمتش صحیح نیست.
امسال کاروبار خوب است که شکر است، ترکاری هم زیاد است که مارکیت هم یه نزدیک است که
بیشتر محصولات کشتارهای لغمان در ولسواری های قرغایی، علینگار و علیشنگ در کنار شهر متل‌الله موقعیت دارد. محصولات این دهقانان به بیشتر از 10 ولایت دیگر افغانستان صادر می‌گردد، اما مشکل بزرگشان نبود سرخانه است. غلام احمد یکی از زارعین مناطق شهری متل‌الله گفت:
سبزی از خارج می سر ما یک سیر 12 صد 8 صد با ما چیز میشه. سردی نداریم.
اما اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان بر مشکل دیگری اشاره می کند، نبود مارکت خارج از کشور. انجینر عبدالجمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان در مورد چنین حرف می زند:
مشکل دکانه در بخش مارکت هستن که در بخش مارکت بدون مارکت خارجی ما نداریم، ولی خوشبختانه مارکت داخلی بسیار بزرگ مهیا هستن از طرف دولت و از طرف مردم محل.
تولید فراوان ترکاری و نبود بازار کافی برای این محصولات باعث کاهش قیمت ترکاری در بازار داخلی شده است. زارعین میگویند به این دلیل امسال فروشات خوبی ندارند. طاهر فروشنده سبزی در لغمان است.
بخشی همی کنند داری اکثر فرار جور مخورند. دیگه افامید مفاد بخشی تجار و چیزا افامید ندارند. فقط به زمیندار
میگه. اکنون مارکت خوبی فروشات ترکاری لغمان کنار جاده ها است تا این محصولات را آسان‌تر به دسترس مشتریان قرار دهند. یزده مارکت محلی در ولسوالی قرغی محل جمع‌آوری محصولات است، ولی زاری اینا را بسنده نمی‌دانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان به زودی 6 پروژه استخراج معادن را به مقیاس بزرگ به مزایده میگذارد تا سکتور خصوصی روی این معادن سرمایه گذاری کنند. خیرالله رسولی با عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد این 6 پروژه پرسیده است.
6 معدن، معدن هرات است که در هرات ما سیمنت داریم در حدود 3300 تن ظرفیت تولیدی داریم و کندهار است یک معدن نادر سیمنت است در حدود 1600 تن ظرفیت تولیدی در کندهار داریم. غزنی ما طلای زرکشان است که او بزرگترین فرصت بایلان در تلوی میره. ننگرهار است ما تالس داریم در ولسوالی اچین و بغلان ما سیمنت غوری سیوم داریم و در بدخشان ما لاجورد داریم.
آقای مطفی، قبل از این هم پروژه های به ایران سپرده شده، درست؟
24 پروژه را در قدم اول ما به ایران سپردیم. پروژه های داوطلبی شروع شده، عملا اظهاره علاقه‌مندی هم گرفتیم. در 5 پروژه بزرگ بخش تالک و مرمر بوده که در چندین ولایت بوده و این 6 پروژه که بزرگترین فرصت اعلان میشه، پروسه داوطلبی شروع میشه و هدف ما این است که اونمو سرمایه گذاری که در بخش سکتور صنایع استخراجی ما متوقع هستیم را بیاریم.
بله، با چی میزان سرمایه گذاری خواهد شد در این 6 پروژه جدید؟
فعلا ما روی تثبیت سرمایه گذاری بحث نمیکنیم، فعلا روی تثبیت پروژه ها بحث میکنیم که این پروژه ها به مشکل پروسه های داوطلبی که اعلان شده و اعلان شده و بعد از او مراحلش به خوبی انجام شده تا بتانیم سرمایه گذاری عملی را در وجود بخش های سکتور صنایع استخراجی داشته باشیم.
اما تخمین که شده آقای مطفی 6 پروژه،
فرضاً اگر شما هرات رو ببینید یا کندهار یا غزنی، نگرهار، هر کدامش پروژه های کوچک نیستن، پروژه بزرگ هستن و پروژه بزرگ از 20 الی 70 و 170 میلیون دلار سرمایه گذاری هم در یک بخش میتونیم داشته باشیم. فرضاً در جبل‌سراج ما در حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری متوقع است که در حال گفتگو هستیم. این مرتبط است با دار علاقه‌مندی شرکت های ملی و بین المللی و در این راستا ما کوشش میکنیم که سرمایه گذاری های گزاف بیاین. امیدوار هستیم که امو تارگت مجموعی که بر سکتور صنایع استخراجی ما تعیین کردیم 200 الی 300 میلیون دلار سرمایه گذاری ایره در بخش های بزرگ زیادتر شکوت کنیم.
ممنون. در کدام بخش ها به چه میزان سرمایه گذاری در افغانستان نیاز هست در بخش سکتور معادن؟
عموما افغانستان در بخش های مختلف در بخش سکتور صنایع استخراجی به سرمایه گذاری ها ضرورت داره. ما در بخش سیمنت تنها با 400 الی 700 میلیون دلار سرمایه گذاری ضرورت داریم و این ضرورت ها را می خواهیم که از این پروژه ها پوره بکنیم و این پروژه ها می تانه مستقیما تاثیر گذاری بالای عواید سکتور صنایع استخراجی افغانستان داشته باشه و همچنان اشتغال زایی بیشتر ایجاد بکنه.
تا حال روی سرمایه گذاری چند پروژه گفتگو جریان داره آقای مطفی؟
عملا ما در چندین پروژه پیشرفتای خوبی را داریم. در جبل سراج، در بخش دوم جبل سراج ما در حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری که با شرکت داوطلب برتر در حال گفتگو هستیم. ما در بخش تالک در ولسوالی شیرزاد در حدود 15 میلیون دلار سرمایه گذاری که اونجا هم با گفتگو هستیم، باز در فرصتی سرمایه گذاری ها اونجا میاد در بخش اکتشاف در پروژه استخراج. و همچنان در ولایت کنر ما در حدود 12 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش مرمر داریم که ای هم تاثیر بسیار مستقیم با خوبی بالای سکتور صنایع استخراجی میکنه.
بله، و کدام پروژه های بزرگ نهایی شده؟
تا حال خب چندین پروژه های متعدد امضا شده، شما شاهد بودین، طلای بدخشان، زرکشان، مس شهدا و سایر بخش ها شما شاهد قراردادها بودین و هر قرارداد به مقیاس بزرگ بوده که ای در حدود 200 میلیون دلار سرمایه گذاری که در دری اواخر به افغانستان اظهار علاقه‌مندی شده و شروع شده عمل کردن شی مستقیما رول خوبی را بازی میکنه بخش سکتور صنایع استخراجی.
تشکر آقای مطفی از شما. ممنون.
سلامت باشید.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در حالی که جهان 50مین سالگرد ماموریت تاریخی فضایی را برای فرود انسانها در سطح ما جشن میگیرد، کنفا را با گزارشگر صدای امریکا با مردان شامل در برنامه اپولو که سفر به ما و یا فراتر از آن را انجام دادند، نشست های اختصاصی داشته و سخنان، خاطرات و چشم دید آنان را در گزارش گنجانیده که برگردان آن را از لیل ما حبیب عظیمی میشنوید.
چهاردهم ماه اکتبر سال 1957. هریسون شمیت، فضانورد ناسا در اپولو 17.
در سال 1957 من محصل فولبرایت در ناروی بودم و در ساحه مصروف جمع‌آوری معلومات جیولوژیکی یا زمین‌شناسی. و یگانه رادیوی امریکایی را که می توانستم بشنوم صدای امریکا بود که از الجزیره نشر می شد و در جریان یکی از برنامه های ویلس کانوور برودکاست می شد. حین پخش موسیقی جاز یک وقفه رونما شد و سپس اعلام کردند که اتحاد جماهیر شوروی آن وقت اولین ماهواره یا قمر مصنوعی را که سپوتنیک یک است از زمین به فضا پرتاب نموده و این زمانی بود که متوجه شدم باید توجه بیشتر به فضا و مسائل فضایی داشته باشم.
12 ماه سپتامبر سال 1967، بیانات جان اف کندی رئیس جمهور سابق ایالات متحده که از صدای امریکا پخش شد.
ما تصمیم گرفته ایم که در این دهه به ماه برسیم و کارهای دیگر را به سر رسانیم، نه به این دلیل که کار آسان است، بلکه به خاطر این که هم مشکل است.
جیم لاول، فضانورد ناسا در اپولو 8 و 13 ابراز نظر می کند و می گوید
هنگامی که رئیس جمهور کندی این موضوع را اعلام کرد که ما قصد داشتیم به ماه برسیم و قبل از پایان دهه آینده به آنجا باشیم، من واقعا نمی توانستم باور کنم. من گفتم نه، او صرف این را می گوید تا به ما اعتماد نفس ببخشد، اما فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد. هیچ ملتی که انتظار می رود در سطح رهبری کشورهای دیگر قرار داشته باشد نمی تواند از اشتراک در این رقابت های فضایی عقب بماند.
فرد هس، فضانورد ناسا در اپولو 13 ابراز کرد.
این یک بیان بسیار ظریف از آن چیزی بود که با وقوع می‌پیوست. البته در صورتی که شما افراد مناسب و مهارت‌های درست را به کار گیرید. پس به عنوان یک تیم با رهبری درست چه معجزه‌هایی که نمی‌تواند رخ دهد.
مایکل کالینز، فضانورد ناسا در اپولو 11 می‌گوید
این یک نمونه عالی از سازماندهی در یک اداره بزرگ دولتی بود، چیزی بود که ما امروز آن را کمتر می‌بینیم.
جین کرانتز، رئیس بخش پروازهای ناسا در برنامه اپولو بود.
زمانی که جین کرنن و جک شمیت به فضا می رفتن، من رئیس پرواز اپولوی 17 بودم. ما یک پیام از رئیس جمهور خواندیم که اساساً بیانگران بود که گویا این رویداد ممکن آخرین بار باشد که طی همین قرن اتفاق می افتد.
14 دسامبر سال 1972، و به گفته فضانوردان آن زمان سهم اپولو در تاریخ از این بهتر و مهمتر نبود. جهش بزرگ بعدی به فضا اپولوی 50.
فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مقام های امریکایی توقیف حدود 2000 مهاجر را که حکم اخراج آنان از ایالات متحده صادر شده است آغاز کردند. بر اساس گزارش ها این اقدام حکومت ایالات متحده موجب خشم اعضای حزب دموکرات در این کشور شده است. اما در این حال این اقدام واشنگتن مورد ستایش حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واقع شده است. جزئیات بیشتری این گزارش را از خالد مفتون میشنویم.
با وجود این اقدام حکومت ایالات متحده، لندن برید، شاروال شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا تعهد کرده است که آن شهر پناهگاه برای مهاجران باقی خواهد ماند. این اقدام خاندان لندن برید در مخالفت سریع با پالیسی رئیس جمهور ترامپ صورت گرفته است. با آغاز هجوم بر مهاجران مستقر در ایالات متحده، شماری از اعتراض کنندگان پالیسی مهاجران حکومت آمریکا در شهر نیویورک دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان شعارهای دفاع از حق و حقوق را سر دادند. آنان میگویند این مسئولیت و وظیفه ماست تا مبارزه کنیم. کارولینا کوفمن گوتریس، یکی از اعتراض کنندگان در شهر نیویورک، میگوید که هجوم بر مهاجران جامعه آنان را متاثر ساخته است. او میگوید هجوم و تهدید به هجوم برای مهاجرین جامعه ما را متاثر ساخته و ترس و رعب را ایجاد کرده است. نقطه اساسی این است که چنین اقدامات ترس و رعب را شایع می‌سازند. مردم را مجبور می‌سازند که احساس مسئولیت نکنند و از خانه هایشان بیرون نشوند. در شهر سان دیاگو واقع در ایالت کالیفرنیا اعتراض کنندگان به سمت مناطق سرحدی میان امریکا و مکزیکو دست به اعتراض زدند. اما در شهر واشنگتن دی سی اعضای کنگره ایالات متحده گفتند که مهاجرانی که در توقیفخانه های امریکایی به سر میبرند در وضعیت خوب بهداشتی قرار ندارند. الکساندریا اوکاسیو کارتز، عضو مجلس نمایندگان امریکا از ایالت نیویورک، میگوید که توقیف مهاجران یک اقدام غیر ضروری است. او میگوید غیر ضروری است که پالیسی هایی را داشته باشیم که زنان و خانواده های بیگانه را توقیف کنیم. کسانی که به هیچ کسی ضرر نرساندند و به شکل قانونی در جستجوی پناهندگی در ایالات متحده امریکا هستند. مقام های ایالات متحده میگویند که آنان از ورود افرادی که به صورت غیر قانونی وارد قلمرو امریکا می شوند به سطوح آمدند. آنان میگویند که در حال حاضر حدود 100 هزار مهاجر به صورت غیر قانونی در هر ماه وارد قلمرو امریکا می شوند. اعضای حزب جمهوری خواه این وضعیت را بحرانی خواندند. اندی بیکس، نماینده حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان از ایالت آریزونا، میگوید که مهاجرین به طور گسترده و به صورت غیر قانونی وارد قلمرو ایالات متحده میشوند. میگوید ماها قبل، زمانی که همکاران در مورد بحران در مناطق سرحدی شکایت میکردند، ما خواهان اقدامات فوری شدیم، زیرا وضعیت بی‌نهایت خراب و ناگوار بود. شمار مهاجران بیش از حد زیاد و وحشتناک بود. حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگویند که کنگره آمریکا باید ضعف‌های قانونی را که در قوانین مهاجرت وجود دارد با آن رسیدگی کنند. اما منتقدین پالیسی مهاجرت اداره دونالد ترامپ ادعا می‌کنند که سیستم مهاجرت در ایالات متحده از بین رفته و مستلزم بازبینی است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر، قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی از پراگ روی همین موج آغاز می شود. روزتان خوش، خدا نگهدار.